أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل بيت النبوة لا سيما بقية الله العظم أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب در خدمت نمازگزاران و مؤمنین و اساتید خودم کسب اجازه میکنم از حضوروارا مطالبی رو عرض میکنم و بعدم اگر دوستان نکاتی باشه و نقد و بررسی هایی باشه در نسبت مطالب بنده همین تو همین جلسه تنظیم بفرمایید. حالا یک میکروفون هم بذارم که این حالت گفتگویی هم پیدا کنیم جلسه. برکت صلوات و محمد و آل محمد. چون هفته گذشته به دلیل مراسمات ایام فاطمیه این نشست ما برگزار نشد، من یه خلاصه سریع و تیتوار از مطالبی که در این چهار هفته گذشته در این نشست ها مطرح شد رو عرض میکنم خدمتتون. اول ما بحثی که مطرح کردیم این بود که ما دنبال این بودیم که جایگاه مسجد در جامعه اسلامی و نظام اسلامی یا تمدن اسلامی مسجد چه جایگاهی داره، ما یه مقدار حرکت کنیم به طرف احیای اون جایگاه. خب اون بیانات مقام معظم رهبری که در سال 95 در موضوع مسجد مطرح کردن رو تبیین کردیم و توضیح دادیم که توی یک جمله با اون توضیحات مفصلی که ایشون دادن فرمودن که مسجد باید هسته مقاومت فرهنگی بشه، باید پایگاه مقاومت فرهنگی محله و بعدم شهر بشه. خب وقتی کلمه هسته مقاومت میاد، کلمه مقاومت که یا هسته مرکزی یا هسته مقاومت مرکزی یا پایگاه مقاومتی گفته میشه، مقاومت توی فرضی است که تهاجمی شده باشه، یه حمله ای شده باشه، یک دشمنی باشه. ولی اگر دشمن رو تهاجم و درگیری و جنگ نباشه که نیازی نیست که مسجد بشه هسته مقاومت فرهنگی، بشه کار فرهنگی انجام دادن. خب بعدم توضیح دادیم که اون بیانات که موضوع تهاجم دشمن به اسلام و انقلاب و مؤمنین تهاجم به ایمانشونه، اما مصادیق تهاجم با ایمان و ابزاراش متفاوته. داعش هست مصداقش جنگ تحمیلی بود که از این طریق میخواستن ایمان مردم رو به لرزه در بیارن و ترس در دل مردم ایجاد کنن. بعد جنگ فرهنگی شد دهه 70 و 80 و بعد امروز هم ابزار تهاجم اقتصادی است و 12 سال مقام معظم رهبری بحث جنگ اقتصادی رو مطرح میکنه و هدف دشمن هم از تهاجم اقتصادی به انقلاب اسلامی هدفش ضربه اقتصادی نیست. اینو مفسرا مقام معظم رهبری گفتن و خود ما هم میدونیم هدفش اینه که بالاترین مزیت نسبی و قدرت جمهوری اسلامی که بحث ایمان مردم به اسلام ناب هست و اون مورد تهاجم قرار داده. خب کی باید از این ایمان مردم حفاظت کنه؟ محلش مکانش مساجد هست. مسجد هسته مقامات فرهنگی است. بله مسجد کارش دفاع از ایمان در این جنگ اقتصادی است، یعنی کارش طبیعی نیست، کارش گفتمان سازی جنگ اقتصادی است، کارش کار اقتصادی نیست. اون جایگاه مسجد جایگاه هسته مقاومت فرهنگی است، از موضع تبیین، گفتگو، گفتمان، بصیرت افزایی، از این موضوع ها میخواد دفاع کنه از ایمان مردم در جنگ اقتصادی. اینا رو مطرح شد. خب درباره این که بخواییم حالا مسجد به این سمت حرکت کنه، باید گفتیم باید شناخت که اول از ظرفیت جبهه خودی پیدا کنیم. غیر از اینکه شناختی باید پیدا کنیم از ابعاد تهاجم دشمن، اول از همه خودمون بشناسیم ظرفیت جامعه ایمانی ما چه ظرفیت ایمانی است، جبهه ما چه مقدوراتی داره، به کجا رسیده. گفتیم که بهترین سند که این 40 ساله گذشته رو ظرفیت جامعه مؤمنین رو تحلیل کرده گذشته حال آینده شو این بیانیه گام دوم انقلابی که ما الان نزدیک ابلاغش هم هستیم. از این موضع ما وارد بحث بیانیه گام دوم شدیم. پس هدف اون به ورود به بیانیه گام دوم هدف اون این بود که جبهه خودی رو اول توی تهاجم بشناسیم، ظرفیتاش، چالش‌هاش، کمبودهاش و مقدوراتش رو، و بعد جبهه دشمن رو مورد بررسی قرار بدیم. درباره بیانیه گام دوم اولین موضوعی که مطرح شد این بود که ما باید یک فهم قائل‌مند پیدا کنیم به بیانیه گام دوم. به دو دلیل، نامه من که تیزبار دارم میگم چون بحثش مفصل شده. یکی این که باید جبهه مبارزین و مجاهدین که میخوان تو این جبهه جهاد کنن یه فهم مشترکی نسبت به بیانات رهبرشون و فرماندهشون پیدا کنن. متاسفانه ما تو جبهه خودی انقلاب که حالا ممکنه بگید کمن الان اقلیت در شاید، نه که انقلابیون اقلیت ها، نه اقلیت ها، نه همه مردم ما انقلابی هستن، نشون دادن تو قضیه حاج قاسم سلیمانی تشییع پیکریشون و تو حوادث مختلف، اما اون افرادی که تو صحنه مبارزه و جنگ هستن معمولا کم هستن. خب همین ها هم بین خودشون میبینیم یک فهم مشترکی نسبت به بیانات و این سند بیان گام دوم نداره. لذا ما باید روش پیدا کنیم برای فهم قائل‌مند نسبت به بیانات مقامات رهبری. ضرورت دومش هم این که تعویل هم نشه، این بیانات تعویل نکنیم به طرف ناخودآگاه یا عمدی یا غیر عمدی، تعبیر هم نشه. لذا گفتیم باید یک فهم قائل‌مندی مطرح بشه که روش توضیح دادیم تو جلسه قبلی، تو سه جلسه قبلی و بعدم این سند که الان روبروتون هست که این یکی از صفحاتش هست، این جنبندی تطبیق اون روش به بیانیه گام دومی که من تو اون جلسه مفصلا توضیح دادم. بحث بعدی که مطرح کردیم بحث به تبع به سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. ما اومدیم تطبیق دادیم بیانیه گام دوم رو به مکتب سلیمانی و در یک جمله بخوام اون بحث اون شب رو خدمتتون گزارش بدم، عرض شد که نماینده و فرمانده این جریان اسلام استکبار بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری میگن انقلاب اسلامی تو ناست یک دوگانه جدید رو در مقابلش بلوک شرق و بلوک غرب اون شکست خورد، یک دوگانه جدید رو بر عالم ایجاد کرد، دوگانه اسلام استکبار. خب مکتب سلیمانی و این شهید که نماینده اون مکتب بود و فرمانده اون مکتب بود، عرض شد که فرمانده جریان این دوگانه در منطقه و محور مقاومت بود و برای اشاره شد به موانع انتقام سهم. بحث بعدی که مطرح شد بحث دیالوگ وارد خود تقریر و تحلیل بیانیه شدیم. ما ساختار اول و دومش رو وارد شدیم. حالا من روی این صفحه بله این ساختار نقطه اولی که نوشتیم، این ساختار اولش اینو توضیح دادیم خدمتتون و اون عرضم به شما که مربعی که سمت راست شما هست، سمت راست تصویر هست، این ساختار عنوان اول بیانی از اون روبروش عرضم به شما که معنی و محتوای اون جمله از عنوان هست و بعدم جلوش هم اون سه عنوان فرعیش هست که اینو همه جلسه قبلی توضیح داده شد. عنوان بعدی که حالا عنوان اول هم حالا من اشاره کنم بحث عظمت حادثه انقلاب اسلامی بود که هم عناوین فرعیش توضیح داده شد هم عناوین تبعیش. حالا من اون صفحه رو میارم خدمتتون که عناوین تبعیش هم درش باشه. بله این صفحه دقت کنید، این خونه‌های آخر عناوین تبعیشه، یعنی از عنوان‌های خود در بیانیه گام دوم رسیدیم ما به عنوان‌های فرعی و از عنوان فرعی رسیدیم به عنوان اصلی. اینا همه عنوان از خونه‌هاش تقریبا ما تو جلسه قبلی توضیح خدمتتون دادیم که تطبیق هم داریم این قسمت رو به حادثه 19 دی مردم قم، چون اون روز سالگرد حادثه هم بود و اونجا عرض کردیم که انقلاب اسلامی برای قیام، حضرت امام برای قیام و مجاهده و مبارزه نرم افزار جدیدی رو در مقابل نرم افزارهای قیام ایجاد کرد. گفتیم نرم افزارهای قیام در دنیا و زمان کسی میخواد قیام کنه، مبارزه کنه علیه یک حاکمیت مسلط، یا باید از روش بلوک شرق استفاده میکرد که نبرد مسلحانه بود، یا بلوک غرب که پارلمانتاریستی بود. امام نمبزار جدید رو ایجاد کرد که توی یک جمله پیروزی خون بر شمشیر بود، نمبزارهایی داشت، یکیش چلوم ها بود که توی جلسه ما توضیحش رو خدمتون دادیم. توی عنوان ساختاری دوم بحث عظمت راه طی شده بود، بحث معیارهای ارزیابیش رو خدمتون عرض کردیم. اما توی این قسمت عنوان فرعی دومش رو باید امروز ما مورد توجه قرار بدیم که دقت کنید اون معیارهای ارزیابی انقلاب، ارزیابی کارکرد انقلاب رو جلسه آخر ما خدمتتون دادیم. امروز این قسمت دومش رو، علت کارکرد انقلاب رو، یک توضیح اجمالی خدمتتون عرض می‌کنیم. خب اولین عنوان تبعیش بحث مدیریت جهادی مبتنی بر ایمان و آموزه‌های امام، عامل عزت و پیشرفت در همه عرصه‌ها. ببینید درباره مدیریت جهادی که به نظر می‌رسه یکی از عوامل اصلی دوران مدیریتی ابتدای انقلاب تا امروز بوده، دو نگاه معمولاً میشه، دو تا رویکرد معمولاً هست از معنای مدیریت جهادی. خوبه که تو این جلسه گفتگو داشته باشیم درباره این قضیه. ببینید گاه وقتی میگن مدیریت جهادی، منظورشون غالباً این قسمت اول تو ذهن همه دوستان هست، منظور یک مدیر جهادی است. اگر یک مدیر جهادی بالای یک مجموعه باشه، میگن اون مجموعه مدیریت جهادی میشه. یا اگر مدیرهای جهادی، مدیر جهادی یعنی چی؟ یعنی الان خیلی اجمالی من نمیخوام بحث مفصل کنم، کلاس درس نیست، میخوام بیشتر گفتگو بشه، منم شاگرد همه عزیزان هستم. مدیر جهادی شاخص اصلیش کسی است که با روحیه ایمان و مجاهدت و تلاش بر اساس ساختار موجود وارد عرصه میدان میشه و برای خدا و در عرضم با شما که دفاع از انقلاب وارد اون عرصه میشه، کاری انجام میشه. تو ذهن اکثر ماها یا خیلی از دوستان وقتی میگن مدیریت جهادی، بعضا تو ذهن اکثرا این معنی میره که مدیر روحیه جهادی داشته باشه. حالا بذارید من مصداقی تر توضیح بدم. مثلا عرض میکنم، مثلا این پولی که توی شهر قم میخواد ساخته بشه، متخصصین مدیریتی میگن این پول مثلا باید 1 میلیارد هزینهش بشه و بعدم تو عرض مثلا 2 سال باید ساخته بشه. بعد میگن مدیر جهادی کیست؟ اون رویکرد اول دارم توضیح میدم، کسی هست که بیاتش این رو با اردم و سمان که مثلا 500 میلیون تومن و با 6 ماه تمومش کنه. این معمولا تو ذهن ماها این کار رو میگن مدیر جهادی، یعنی شبانه روز تلاش کردن، نه به خاطر مسائل مادی، به خاطر چی؟ مسائل ایمانی. این کار آیا مدیر جهادی هست نیست؟ آیا اون مدیر جهادی هست یا نیست؟ نه قطعا اون مدیر جهادی است، قطعا اجر داره، پاداش داره، اما اسم این کار رو نمیتونیم بذاریم مدیریت جهادی. چرا؟ وقتی روی که دوم خدمتون عرض میکنم، خودتون مقایسه کنید ببینید حرف بنده درست هست یا نیست. روی کرد دوم که به نظر میرسه حضرت امام این روی کرد رو زنده کرد و انقلاب اسلامی با این روی کرد جلو اومد، به جایی که مدیر، یعنی محور کارمون این باشه که مدیر رو مدیر جهادی قرار بدیم، نهادی زده میشه که اون نهاده مدیریت جهادی رو حرکت میده و جلو میبره. ببینید فرقش چیه؟ گاه این است که شما تو ساختار، مثلا دارم میگم تو ساختار آموزش پرورش، ساختار آموزش عالی بعد موجود، تو ساختار شهرداری، تو ساختار استانداری، شما یک مدیر جهادی داری که این رویه جهادی داره، یعنی برای منافع شخصیش زحمت نمیدوه، برای منافع الهی میدوه و بعدم شبانه روز هم تلاش میکنه، صبح تا شام تلاش میکنه. گویا میگید نهادی زدیم که خود نهاده ماموریت‌هاش ماموریت‌های جهادی است. امام این رو زنده کرد. و بعد اگر بخوام من نگاهی حالا از اون ورشم بکنم، نگاهی خطرناکشام بکنم، که این اواخر خیلی اتفاق میفته تو تهران و جای دیگه، خیلی کلمه مدیریت جهادی رو گفته میشه، اما
متاسفانه یواش یواش منحرفم شد. گرچه نمیخوام نمیخوام یا همیشه اینجوری هستا، تاییدم کردم مدیر جهادی خودش یک ارزشه، اما انحرافش کجاست؟ ما اومدیم دیدیم توی این مثلا دوران سازندگی و بعد از او حتی تو این 7 8 سال در تهران جای دیگه افراد اومدن با روی جهادی با ایمان که ما در ایمان و رویش شکی نداریم، اما همون الگوی توسعه غربی، همون مدل شهرسازی بر اساس نظام سرمایه‌داری رو روی جهادی توش ریختن. یعنی اگر قرار بود مثلا دارم میگم طرف مدیری که قائل بود که الگوی تهران مثل پاریس باید بشه، پاریس باید الگوی ما بشه، خب اگر متخصصین و مدیران میگفتن آقا اگر بخواد تهران مثل پاریس بشه، یعنی یک شهر با شهر عرضم و شما که در قرآن خیلی مثل پاریس رو نام میبره، قوم عاد و قوم ثمود اینا رو که بعد نام میبره، بالاترین مظاهر رفاهی و مادیت، خب این شهر اگر بخواد متخصصین بگن که اگر بخواد این شهر شهر تهران مثل پاریس بشه، میگن مثلا ممکنه 10 سال طول بکشه، اینقدر میلیارد تومان هزینه‌اش داره. یک مدیری با روی جهادی، اما روی جهادی ظرف است، در اون این ظرف ما چی ریختیم؟ همون الگوی توسعه غربی که مقام آزاد رهبری فرمودن که ما در اون سخنرانیشون در سال 89 فرمودن بار ارزشی داره، ما عمدن کلمه توسعه به کار نبردیم. یک مدیر جهادی میتش همین با همین روی جهادی میگه ما در کمترین زمان و با کمترین هزینه شما میرسونم به پاریس. یعنی بعض موقع تبدیل به انحراف هم میشود اگر توجه به مظروف نشود، اگر توجه به محتوا نشود. خب حضرت امام اومد کاری که کردن، اولا ما وقتی که انقلاب اسلامی انجام شد ساختارهایی که در کشور ما وجود داشت اکثرا محوریتش امور مادی بود، همون الگوی توسعه غربی بود. خب امام میتونستن مثل روش طالبانیز وایسن تبر رو دست بگیرن همه رو از دم از بین ببرن، روش داعشی ها میجوری بودن دیگه. امام این کار رو نکردن، این کار روش انبیا و اولیا نیست در برخورد با یک مظالمی. امام کاری کردن، اومدن ادل اینها نهاد ایجاد کردن. ببینید در ساختارهایی که امام ادلش ایجاد نهاد کردن در اول انقلاب، مثلا عرض میکنم ارتش جمهوری اسلامی ما اکثرا یه انقلاب شده بود، اکثر فرماندهان ارتش آدم های مجاهد بودن، انقلابیون بودن، روی مدیر جهادی بود. خب اگر اینجوری شده امام چرا باید سپاه رو تأسیس کنه؟ چون اون نهاد، اون ساختار ارتش درست نشده برای ماموریت جهادی. لذا امام اومد ادل او یک نهاد ایجاد کرد به نام نهاد سپاه. این نهاد سپاه اولویت ها و برنامه هاش کلن بالا پایین متغیراش با ارتش. خود نهادا نه نفرها. ببینید شما آقای مثلا شهید صیاد شیرازی علاوه ایمانی و علاوه مدیریت جهادیش فکر نمی کنم، یعنی در ادل بالاترین مدیران جهادی دوران دفاع مقدسه، چون هم بالاتر میشون. اما چرا اکثر بچه های ارتش اینجور بودن؟ شهید بابایی ها، شهید صیاد شیرازی ها، زهید نجات ها. امام اومد ادل این سپاه ایجاد کرد. خب میتونستیم امام میگیم امام خب بچه ارتش ما رو همه مدیراش جهادی کردیم، چه نیازی از سپاه ایجاد کنی؟ این ساختار ارتش، برنامه و الگو و مدل ارتش قدرت ماموریت های جهادی که اسلام تعریف میکنه نداره. خب امام میتونست بید اول ارتش از بین ببره، نه همچیکار نکرد، اومد ادلش یک نهاد ایجاد کرد، نهاد سپاه ایجاد کرد که کلن ماموریتش متفاوته. اگر بگیم ارتش مثلا ماموریت اصلیش حفظ مرز ماست و سرزمین ماست، ماموریت اصلی سپاه چی بود؟ پاسداری از انقلاب اسلامی بود. یعنی هر جا چه تو هر موضوعی که انقلاب دچار تهاجم میشه، تو هر موضوع جنگ سخت، جنگ نرم، سیاسی، فرهنگی، پاسدار سپاست. چند مثال دیگه خدمتتون بزنم. یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل بله.
یا در عدل وزارت کشاورزی امام اومد جهاد سالنگی رو زد. خب انقلاب شده بود، اکثر افرادی که مناصب در وزارت کشاورزی دستشون داشتن اینا اکثرا بچه انقلابی ها بودن، اما امام دید این ساختار وزارت کشاورزی نمیتونه مأموریت های جهادی رو انجام بده، نمیتونه مأموریت ارزم شما که تعمیم شعار عدالت رو انجام بده، لذا امام جهاد سالنگی زدن. عدل ژاندارمری کمیته های انقلاب اسلامی رو زدن، عدل بهزیستی کمیته امداد انقلاب اسلامی زدن، امام عدل وزارت کشاورزی بنیاد مسکن زدن. اگر مثلا وزارت مسکن وظیفش طراحی زیرساخت های مسکن با اولویت کلانشهرها و پایتخت هاست، این مأموریت اصلیشه. بنیاد مسکنی که امام زد مأموریت اصلیش دقیقا اون پایین ترین چیزی که در وزارت مسکن هست، امام بالاترین امر مأموریتش قرار داد. چی؟ تعمیم سرپناه و خانه برای مستضعفین کشور. پس این عبارتی در این بیانیه داریم که مدیریت جهادی مبتنی بر ایمان و آموزهای دینی حضرت امام، این عامل پیشرفت ما شد. ببینید ما نهادی زدیم که محورش مدیریت جهادی است، این غیر از این که نفر مدیر جهادی است. یا عرضم بود شما که هم در محتوا امام، محتوای این سازمان ها امام تغییرات جدی انجام داد که عرض کردم محتوای ارتش حفظ مرز بود، محتوای سپاه حفظ انقلاب اسلامی، محتوای وزارت عرضم شما که مثلا مسکن عرض کردم خدمتتون چی بود، محتوای بنیاد مسکن عرض کردم خدمتتون. هم توی برنامه و سازماندهیش هم امام تغییرات جدی انجام داد. حالا من تو یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم، تو مثال سپاهش عرض می‌کنم. ببینید توی ساختارهای نظامی دنیا، ارتش‌های دنیا، متغیر اصلی برای جنگ‌های نظامی چیست؟ متغیر اصلی نیرو هواییش. چرا؟ چون مهمترین عامل برای اینها نفت‌کشی است. یعنی کشوری که می‌خوان بهش تجاوز کنن یا حمله کنن، اولین کاری که می‌کنن نفت‌کشی می‌کنن که اون کشور ترس ایجاد بشه، از پشت حاکمیت، پشت ملت جدا بشه. متغیر اصلی برای نفت‌کشی چیست؟ نیرو هواییش، هوا موشکیش، هوا فضاشه، موشکیش. اولین تجاوز هم که میکنن نمیان ارتش اون کشور رو بزنن، میان مردم رو میزنن، زیرساخته توسعهش رو میزنن. یعنی چی؟ پالایشگاه ها رو میزنن، سدها رو میزنن که ترس ایجاد کنن در دل مردم، جدا کنن مردم رو از حاکمیت. توی بعد از نیرو هوایی متغیر بعدیش نیرو دریایی و بعد متغیر آخرش نیرو زمینی است. تو نیرو زمینا متغیر اصلیش چیست؟ این عامل اصلی و محوری که هزینه رو اونجا تمرکز میدن بحث لشکر زرهی است، تانک و نفربر و توپخانه و ایناست. خب ما انقلاب اسلامی وقتی ما عرض کردم دارم یک مثالش عرض میکنم، تو نهاد سپاه هم ما محتواش که عرض کردم امام عوض کرد، تو برنامه و توی سازماندهیش هم اینا تغییر کرد. ما متغیر اصلی اون نیرو هوایی نشد، نیرو زمینی شد. تو نیرو زمینی هم متغیر اصلی ما چی بود؟ لشکر پیاده ما، چون کل لشکر زرهی هم تو نداشتیم، یه مقدارش هم به خاطر ضرورت های اول انقلاب بود. خب ما کلن عوض کردیم قواعد کارو، کلن جنگ رو عوض کردیم معنیش رو. ما اومدیم تو نیرو زمینی، بعد تو نیرو زمینی، چرا نیرو زمینی متغیر اصلی گذاشتیم لشکر پیاده؟ چون متغیر اصلی در نیرو زمینی ما ایمان بود. یعنی گفتیم بیایم یه موتور سوار رو ضرب در یه آرپیچیدن کنیم، به علاوه ایثار و شهادت طلبی کنیم، بریم تانک چکار کنیم باهاش، ابزار ساختیم برای آرمانمون. موتور سوار کارش چی بود تو جنگ تعریف جنگ‌های نظامی؟ موتور سوار کارش پیکه. ما تعریفش عوض کردیم تعریفشو، یه آرپیچیدن کنیم پشتش. آرپیچی تعریفش چی بود؟ آرپیچی حق باش نشکه سنگر هدف رو باش میزنن، ایش باش تانک نمیزنن. شاید بخواهن تانک بزنن نزدیکی بعد به تانک بشن، این اصلا خلاف قواعد نظامی است. خب ما اینا اومدیم یه موتور سوار بله و آرپیچیدن بله و شهادت طلبی. امروز بالاترین، یکی از بالاترین ابزارهای نظام دنیا ناو است و و بمب اتمی. دو تا اگر یه دو تا اتمی دارن که ناب نه نابایی که الان ما مثلا داریم و کشوری دارن، نه نابایی که فقط آمریکا و انگلیس و چند کشور دنیا دارن، یه ناب ارزم خوان که هوا پیما بر. خب این ما الان ناب آمریکا داریم با چی تحت از کارآمدی انداختیمش؟ اینقدر این ابزار قوی علاوه نظامی تبدیل شده به ابزار سیاسی، یعنی اگه بخواید کشور رو تحریر سیاسی کنن نابش میفتن تو منطقه. خب ما اینا ناکارآمدش کردیم با چی؟ با قایقای تندرو. یه تعریف قایق عوض کردیم، قایق تعریفش بردن سلاح مهمات بود، آوردن مجروحی، یه موتورچه گذاشتیم روش به علاوه شهادت طلبیش کردیم، شدیم 1000 تا 2000 تا میرن میچشمن خودشون به ناب منفجر میکنن. ببینید پس امام این بحث مدیریت جهادی رو تبدیل کرد به نهاد ساخت، الگو تو برنامه ریزی ها بود، توی سازماندهی ها بود، نه اینکه یک مدیری چون شبانه روز میدوه شبانه روز کار میکنه صبح تا شب به خاطر خدا کار میکنه ما تونستیم حل کنیم همه کشور با این بود جلو. نمیخوام ارزش این کار بیارم پایینا، اما ببینید چه کارهای پیچیده‌ای انجام بدید. گرچه حالا البته امام هدفش این بود که اینها این نهادهایی که امام زدن، هدف امام این بود که اینها تو میان مدت و کوتاه مدت اینا الگو بشن، کارآمدیشون برای همه اثبات بشه، اون نهاد موازیه در این منحل بشه، چون در کشور که نمیشه دو تا نهاد موازی باشه. مثلا مرتبا تو این 40 سال متخصصین حمله میکردن، نمیدونم شما خوندی نخوندید، من مفصل خوندم، مفصلا حمله میکنن به تو محافل خصوصی و علمیشون که تمام این کارها خلاف قواعد اداره کشوره، که آدم بغل یک نهاد موازی داره. ما وزارت ارشاد داشتیم، برای چی ما اومد سازمان تبلیغات ایجاد کرد؟ نهاد موازیه دیگه. ما که ژاندارمری داشتیم، برای شما این کمیته انقلاب اسلامی ایجاد کرد؟ ما که ارتش داشتیم. اینا همه روش امام بود برای اینکه این رو ایجاد کنه، کارآمدیشو به همه نشون بده، تو میان مدت اون نهاد موازیه از کارآمدی بیفته، منحل بشه در این، که در زمان بحران موفق هم شد، ما بالاترین کارآمدی داشتن این نهادها. اما بعد از که بحران خوابید، چون این کار این نهادها تبدیل به علم تخصص مدل نشد، بعد از بحران ها اکثر این نهادها اینها منحل شدن تو نهاد اونوریشون. وقتی یک کار خوبی تبدیل به تخصص، قواعد، اصول، به قول متخصصین تئوریزه نشه، بعد جنگ تموم میشه، بعد مجبور میشه دافوس بیاری تو سپاه، بعد بنیاد جهاد که جهاد با وزارت کشور تلفیق بشه، بنیاد مسکن همون کارو بکنه تقریبا که همون وزارت کشور وزارت مسکن میکنه دیگه. این نهادها همه از کارآمدی افتاد، چون تبدیلش کی باید این کارو میکرد؟ کی باید تبدیلش به تئوریزش میکرد؟ خب باید متخصصین حوزه دانشگاه میکردن دیگه، انقلابیاشون که نکرد. و بعدم یک مثال بعدیش درباره وزارت اطلاعات هم بذارم، بحث امروزم رو تا اینجا تمام کنم، اگر دوستان صحبتی داشته باشن استفاده کنیم، والا چند مطلب دیگه عرض خدمتتون. ما تو اطلاعاتم میخوام دوباره نشون بدم مدیریت جهادی یعنی چی. ببینید محرمانه ترین و غیر مردمی ترین نهاد در یک کشور و ملتی قسمت اطلاعاتشه. اصلا ضرورتی نداره که مردمی باشه، محرمانه است، سریه. امام اومد کلن این رو عوض کرد ساختارشو. امام گفت چی؟ گفت اطلاعات 36 میلیونی. اون وقت توی بحث جنگ گفت ارتش 20 میلیونی، این وقت گفت چی؟ اطلاعات 36 میلیونی. ببینید از متخصصین اطلاعات بپرسید. ما 7-6 سال اول جنگ، مخصوصا اون 3 سالی که بحران امنیتی داشتیم، اکثر کودتاهایی که لو رفت مردم خبر دادن، مردم خودشون شدن عامل اطلاعاتی. این ماجرای موسی خیابانی که این فیلم نیمروز رو دید همتون درست کردن، برادری که مسئول این تیم بود خودش برای من تعریف میکرد، میگفت من مسئول قضیه موسی خیابانی بودم که زدیم بشه. ایشون میگفت که ما وقتی یک عملیات پیروز میشدیم، میرفتیم خدمت امام با آقا محسن رضایی، امام خبر داریم که تو فلان عملیات پیروز شدیم، امام یه لبخندی میزد و تشکر میکرد و دعاتون میکنم. اما وقتی که رفتیم گزارش بدیم که موسی خیابانی رو ما زدیم، چون موسی خیابانی نفر تقریبا میشه گفت اول منافقین تو کل ایران بود، چون رجوی فرار کرده بود، همه ساماندهی‌های ایشون او انجام میداد و داشت یکی یکی نخبگان ما رو میزد، بهترین یارای ما رو میزد. شما وقت در جنگ با اول قدرت و هستی از درون این بخوری خیلی به فشار میاد. میگه رفتم خدمت امام گزارش بدیم که باید آیه موسی خیابانی رو زدیمش. گفت امام وقتی شهید لب خندید، ما رو بغل کرد، یکی یکی پیشونی ما رو بوس کرد. اصلا ما هم صحنه از امام ندیده بودیم. خب الان خود من خدا میگفت چجوری ما موسی خیابانی رو فهمیدیم کجاست؟ گفت اینا خیلی آدم پیچیده بودن و همین راحتی ما نمیتونستیم بفهمیم، اونم با سیستم اطلاعاتی که ما نداشتیم. گفت که ما مردم، گزارش مردمی، همسایه روبروش به ما زنگ زد، گفت آقا یه زن و شوهری توی این خونه زندگی میکنن، آشغالی که اینا شب میزنن دم در، دو نفر توی این خونه دارن هستن، یه زن و شوهر هستن، اما آشغالی که شب دم در میزنن در نظر مثلا 30 نفر 20 نفر آشغال دم در میزنن. تصورش این بوده که مثلا یه خونتیمیه اون آقایی که زنگ زده بوده. میگه ما رفتیم روش دون کردیم، یک ماه بررسی کردیم، فهمیدیم موسی خیابانی اینجاست. ببینید و وقتی کودتا، یعنی زمانی مردم به ما اعتماد میکنن، عامل ما میشن، گزارش میدن که شما هم به مردم اعتماد کنی. امام این ایجاد کرد، لذا مردم وقتی دیدن خانه خانه خودشونه، مملکت مملکت خودشونه، خودشون گزارش ایجاد میکردن. اینا معنی مدیریت جهادی است که امام ایجاد کرد. میخواستم جلوترم برم، فکر میکنم سی دقیقه تمام شده، برای این قسمت بسته. اگر دوستان سوالی برن بفرمایید، اگر ندارن که من فهرست بحث آینده رو خدمتتون عرض کنم. خواهش می‌کنم دوستانی که بعداً در جلسات مثلا خصوصی یا تو خیابون هر جا هستن ما سوال می‌کنن یا اشکالی مطرح می‌کنن، الان مطرح کنم ما خوشحال می‌شیم. این فکر نکنید باعث مثلا خجالت شدن به حرف ما میشه، بی‌احترامی میشه، نه اصلا باید گفتگو بشه. یک صلوات بفرست. فهمید؟ اگر میکروفون هم کسی به یه موقع برا برسونم، آقا صاحب این میکروفون رو برسونم میرسه؟ پس یه بلندتر بگید که زبط هم یه چیزی داشته. خیلی سوال خوبی فهمودید، دیگه این سوال نبود حرف من ناقص میشد. دست شما دانه کنید، من برای که ضبط میشه من سوالشون یه باری تکرار میکنم تو خواهرام میشنود. فرمودم که بنده گفتم که خب ما مجبور شدیم این نهادهایی که امام ایجاد کردن و بعد انقلابتون از کارآمدی افتاده بود اینها رو در هم ادغام کردیم. ادغام رو کی کرده؟ دارم سوال این بزرگوار میفرمایم. ادغام رو قطعا با دستور رهبر انقلاب بوده یا دستور رئیس جمهور، یعنی دستور نظام بوده، تصمیم حاکمیت بوده. آیا اینها این تصمیم حاکمیت که تصمیم انحرافی است؟ سوالتون درست بود. ببینید قطعا اینجوری نبوده، قطعا تصمیم حاکمیت، نه اینکه حالا میخواد بگیم داریم تحلیل میکنیم بررسی میکنیم، اما چی میشه که حاکمیت هم تصمیم میگیره؟ وقتی که شما ساختاری که طراحی کردی برای جنگ، وقتی قواعدی که برایش طراحی کردی، عملا ماموریت‌هایی که طراحی کردی، تشکیلاتی که طراحی کردی برای که بحران تمام شد، هیچ فرقی تقریبا با نهاد موازیش نداشته باشه، بهترین تصمیم میگید اینا در هم تلفیق بشه، چون هیچ فایده برای انقلاب نداره الا خرج زیادی. اتهام اون تصمیم در اون زمان بهترین تصمیم است. اما چی میشود که مجبور میشه حاکمیت همچین تصمیم بگیره؟ کی باید اینجا جوابگو باشه؟ کی باید اون کاری که مثلا کمیته انقلاب اسلامی میکرده رو تبدیل به یک قواعد و تخصصی میکرد در جانداری مری ما اقدامش نکنیم میشینیم انتظامی؟ اگر کمیته های انقلاب بعد از بحرانشون همون کار جانداری مری بکنن، خب ما ببینید چقدر حوادث نقل میکنن که مثلا حالا من خیلی شنیدم توی نوایز، حالا خیلی به اندازه کارآمدشون خیلی کم ها، اما این اواخر که در 3 تا 4 تا نهاد مسلح مسئول امنیت داخلی شهر، ببین طبیعی نیست این کار. اما اگر مأموریت ها متفاوت شد، اگر برای این مأموریت ها شما تشکیلات متفاوت طراحی کردید، خب اینو تو عمل انجام شد، تجربه موفقی بود، بحران که تموم شد، بعد میخواستن براش قواعد طراحی کنن، باید براش باید متخصصین این کاری میکردن دیگه، یا دانشگاه یا حوزه. یه حالا شاید اون بنده خدا که برای من تعریف کرد نخواد اسمش من بیارم، اما یکی از فرماندهان سپاه، یعنی از این از اول انقلاب تا الان 4-5 فرمانده سپاه داشته دیگه، یکی از این فرمانده خودش برای من نقل میکرد توی جلسه، میگفتن که من خودم رفتم خدمت آقا بعد از جنگ، مثلا این ماجرا رو شاید 12 سال پیش 13 سال پیش برای من تعریف کرد، میگفتن که من رفتم خدمت آقا باید ایشون به من آقا داشتیم مباحثه با هم میکردیم، به آقای حالت مثلا اعتراض مانند یا علاوه بر احترام که آقا شما چرا بعد از جنگ قواعد کلاسیک ارتش رو ابلاغ کردین برای سپاه، یعنی همون تشکیلات که در ارتش داشت در جو اون مقامات و اون رتبه بندی‌ها رو شما ابلاغ کردین برای سپاه، یعنی سپاه که همچین چیزی نداشت کرد قواعد نش زمان جنگ، پس میگید ابلاغ کرده قطعا آقا کرده. ببین حالا از زمان آقا جواب شما رو بدم، آقا گفتن که ایشون به من گفتن که من خیلی به شما فشار آوردم که قواعد و تشکیلات مخصوص خودتون که تجربه کردید رو تدوین کنید و درست کنید و علمش کنید، اما نتونستید بکنید، بی نظمی رو ما نمیتونیم اجازه بدیم، یعنی بی قواعدی هم نمیشه باشه، از ما مجبور شدیم هم چیکار کنیم، شما هر لحظه شما تونستید این کار بکنید ما اینو برش میداریم، درستم؟ یعنی اشکال شما به طرف شد، اگر ادامه بدید اگر نه بفرمایید میخوام گفتگو بشه، اگر یک گفتگوی هست بفرمایید چه اشان رو بعد جلسه من میشینم. بله بفرمایید. تشکر میکنم از سوالتون. فرمودن که این بزرگوار و این عزیز ما که این که میگید باید تئوریزه میشد، تبدیل به قواعد میشد، به اصول میشد، آیا امام خودش نکرده این کارو؟ نقش امام چی بود تو این قضیه؟ این همه بیانات دارن امام و رهبری معظم. درست مطرح کردم به من. ببینید این سوالی است که نه درباره این مسئله، درباره همین الانم که درگیر جنگ اقتصادی هستیم و برام جنگ فرنگی هستیم همین سوال داره مطرح میشه. دوستان انقلابی ما غیر انقلابی، حضرت امام و مقام معظم رهبری رفتن تو خط درگیری با نظام کفر، دارن شمشیر میزنن. فرق اینجا تنها فرق بین معصوم است و غیر معصومه که میخوام بگم، اما وقتی که میخوان شمشیر بزنن کی باید برایشون شمشیر بسازه؟ کی باید برایشون اسلحه بسازه؟ بازوی این که اسلحه ساز، یعنی باید کارخونه باشه اسلحه سازی، اسلحه بسازه، مهمات بسازه. مقام معظم رهبریت ما مرتبا تو همه موضوعات، هم موضوعات این نهادها که عرض کردم، هم بحث فرهنگی، هم اقتصادی، هم سیاسی، مرتبا فشار میبودن به نخبگان تو این 40 سال، نخبگان حوزه دانشگاه که سفارش من برای این جنگ چیست؟ هی مرتب شاخصه میرن. مثلا برای الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت نشست میدن، میگن شاخصه ها این باشه. برای تمدن سازی تو 23/7/91 بحث سبک زندگی نشست میذارن، مفصل شاخصه ها میدن. اما بعد از اون شاخصه ها به حوزه و دانشگاه میگن حالا بر اساس این شاخصه ها و این جهتگیری هایی که من انجام بدم بریم برش تولید علم بکنیم. متصورمون این است که حتی پیرنگی هم هست که خود کسی که خود آقا باید بره تو خط مقدم درگیری بجنگه، خودش اسلحه بزنه، خودش تولید علم بکنه، خودش باید تئوریزه بکنه، اصلا این منطقی نیست در یک نظام. بله این شأن برای معصوم فعال هستیم، اما اصلا مرتبا تمام جلسات که حتی آقا دارن بحث نخبگانی دارن سفارش و جلب میدن به اون مخاطب بر از آخر جلسه میگن خب حالا بر اساس این حرف بریم برای تولید علم بکنید. امام همینطور. حضرت امام توی یه جمله دارن میگن آ میان شاخصایی که کل حرفه امام که داره صفات بسیج دارن شما بیان جمع کنید. یه کل حرفه که داره امام داره جهاد دارن شاخصا رو میدن بر اساس حرف امام تو اون زمان مکان خودش نهاد زده شد جلو را حرکت کرد آخرین بالاترین کارآمدی برای انقلاب اسلامی داشت. حالا بعد دیدید مثلا عرض می‌کنم سلمیاتش من این مثال سل چون ما خودمون برای نسل الان هستیم خیلی مثال خوبی است برای مثل کاری که امام کرد. سل اومد ایاتون باشه پارسال پیارسال سل که اومد فرض داری همین کاری که مقام معظم رهبری کرد امام کرد. اومدن شروع کردن به جامعه ایجاد انگیزه و ایجاد سفارش به تمام جامعه. حرفای آقا باعث شد که تمام مردم از هر دشت موج موج به طرف خوزستان برن یا قده زلزله خب یا اگه خودشون برن امکاناتشون بس کنن. خب رفتیم اونجا تا یه حد زیادی هم موفق شد. خب حالا تمام شد سیل خوابید. میخوام برنامه‌ریزی کنیم که از این به بعد همچی بلای بر سر کشور ما اینجوری نیاد که بیچاره کنه کشور. اینجا نیاز بشی داریم بریم دور در خونه‌های خامنه‌ای ببخشید حتی آقا میشه برامون بسازید با چه برنامه‌ای با چه بده مقام معظم رهبری مرتبا تو همون جلسات سیل گفتن که بشینید برنامه‌ریزی کنید که چی دفعه بعد همچی بلای بر سر ما نیاد کش. این چی وظیفه کیس برنامه‌ریزی کنه؟ حضرت امام تو ماجرای سازندگی کشور که اوضاع فاصله طبقاتی بیداد میکرد سفارش میدن یک عده جوان مؤمن انقلابی میرن وسط صحنه جهاد سازندگی رو تشکیل میدن میرن تو عرصه عمل هم چی؟ تو اون لحظه بحران میرن آب میبرن جاده میبرن آب میبرن برق میبرن. خب حالا تمام شده بحران میخوام ببینیم تشکیلات مثلا جهاد چی باشه الان معمولیت چی باشه. ما همه جا آب بردیم همه جا برق بردیم الان دیگه معمولیت چی باشه؟ چی رو حقوق بدیم؟ چی رو مزایا بدیم؟ چی رو حق عائله بدیم؟ چی رو کی بالا باشه؟ فرماندهی و فرمانبری چی رو جریان بره کنه؟ شما این تقدیم نیاز به علمش دارید؟ کدوم نهاد اومدن حرفای حضرت امام رو شاخصهایی که امام داره فرماندهی و فرمانبری دادن؟ ادله بلا تشبیه حرف امام آقا قرآنمونه. حتی میگم بلا تشبیه میخواستم فاصله رو بگم بلا قطعا حرف اونا اجتهاد از قرآنه. آیا الان وقتی امام خواست بیده که اون زمانی که امام سفارش قانون اساسی دادن خیلی از علما نها نوشتن بر امام که آقا قانون اساسی یعنی چی؟ قرآن و روایت ما قانون اساسی ماست. قرآن داریم رساله های عملیم داریم قانون اساسی میخوام چیکار کنیم؟ این حرفای امام این جایگاهش اینجاست کی تبدیل کنه این رو به یک الگو؟ اگر الان ما قانون اساسی نداریم الان ما تو این نشسته کنفرانس الگو خیلی از این نخبگان میمونن میگفتن که ما قانون اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشا همین قانون اساسیه. من میخوام بگم جایگاه حرف امامو بگم خدمتتون. حرف امام در زمانی که این نهاد رو ایجاد کرد جایگاه مثل قرآن مثل قانون اساسی اون نهاد داشت. و حالا الگویی که ما از این قانون اساسی طراحی می‌کنیم برنامه‌ریزی چی رو حقوق بدید امام بشین انجام بده امام میگه آجی حالا حقوق بدید چیری کی بالا باشه درجه چیری بدید کیو کی تشویق کنید کیو کی رو تنبیه کنید اینا قواعدش رو رفتیم از ارتش گرفتیم و حاکم کردیم بر سپاه. این برادر این بزرگواری خودش برام تعریف می‌کرد میگفت من این صحنه رو خودم دیدم دهه سال 60 دیدم درگیری شد یک جایی تو منطقه سپاهی که ما بودیم یقه دو نفر همدل گرفتن من رفتم جلو گفتم که آه چه دعوا می‌کنید اینا دیدم اولین حقوق بچه سپار میخوام بدم میشه قبلا حقوق رسمی ندادن این رزمنده رفته یقه اون نماینده که میخواد حقوق بده گرفته داره میزنه میگه تو خجالت داری که شما ما حقوق بدید ما برای حقوق بدید اینجا میگفت این گذشت 7 سال بعد خودم میگم من برای این صحنه رو دیدم درگیری شده رفتم جلو دیدم که یه برادری به برادری میگه من حقم 3 تومن نیست حق من مثلا 7 تومنه مثلا چرا حقوق من پایین بدید حالا این مقصرش مثلا بگید کیه وقتی تو سیستم بخوای شما ایجاد انگیزه کنی کار انجام بشه با چه قواعدی انگیزه کنی؟ نمیدونم درستم اگر بزرگواری بگه من برای جلسه چلو هستم اینجا ببینید من گفتم یه فهرستی از کل بحثام به خدمتتون عرض کنم تو عرض 1 دقیقه ما الان بحث بیانیه گام دوم تمام کنیم تو 4-5 جلسه دیگه که نقشه جبهه خودیه وارد بعد نقشه جبهه دشمن میشه. تو نقشه جبهه دشمن تو جنگ اقتصادی تو 3 سطح می‌بینیم. اگر خط اول دشمن توی جنگ اقتصادی و فرهنگی چیز، خط دوم بهتون نشون دادن نمودارش هم بودش. عرضم به شما که اون روز بهتون نشون دادم. خط سومش کجاست؟ و بعدم نقشه مقابله رو وارد می‌شید. که حالا اینا همش نموداراش و نقشه‌هاش هست. که حالا تو نقش توی عرضم به شما که نقشه مقابله ما باید کار کوتاه مدتی انجام بدیم. این نقشه چیه؟ کار میان مدت چیه؟ کار بلند مدت چیه؟ که حالا اگر مایل باشید من سریع نقشه رو بهتون نشون بدم با ذکری و صلواتی بر محمد و آل محمد.